سلام، خدا قوت. منم عرض ادب
زين
دارم.
عادت دكتور
سلامت باشید.
خوب هستید ان شاء الله.
الحمدلله، به دعای شما سلامت باشید. تبریک
طيب عليكم.
شب میلاد منجی عالم بشریت، حضرت امام زمان و ایام ماه شعبان و دهه فجر.
سپاسگزاریم از شما. عرض کنم خدمت شما که ابتدای هم اجازه بدید ما عرض سلام و احترام داشته باشیم، هم خدمت حضرت عالی و هم خدمت همه دانش آموزان عزیز و بزرگواری که ما در خدمتشون هستیم و الان هم دارن به جمع ما اضافه میشن. آقای دکتر، عرض کنم خدمتتون که هم اعیاد شعبانی رو و هم عید نیمه شعبان و ولادت با سر سعادت حضرت مهدی رو خدمت شما و همه عزیزان تبریک عرض میکنیم. آقای دکتر، عرض کنم خدمت شما که سلسله جلسات اشاره دو تا گروه هستن عزیزان، که هم برای شبکه پشتیبان که شامل مربیان عزیزمون، مسئولین شهرستان همون و مسئولین استان ها هستن، و شبکه دانش آموزیمون که مسئولین انجمن های اسلامی دانش آموزان سراسر کشور توی این جلسات شرکت میکنن، برای عزیزی که عضو انجمن اسلامی هستش. این جلسات از توی این اتفاقات اخیری که برای کشورمون رقم خوردش و برای توی جنگ 12 روزه، روز 13 جنگ و 14 جنگ که کشور درگیرش بود و نوجوان هم درگیرش بودن و دانش آموز هم درگیر ماجرا بودن و الان هم که مدارس باز شده و توی ایام الله دهه فجر هستیم، جلسات تبیینی رو ما با عزیزان برگزار کردیم که در قالب‌های مختلف بوده، با موضوعات مختلف تاریخی بوده، سیاسی بوده، امنیتی بوده، روانشناسی بوده و امروز هم ما در خدمت حضرت عالی هستیم که قرار هستش که دستاوردهای انقلاب اسلامی رو، این راهی که ما طی کردیم تا الان به اینجا رسیدیم، چه چالش‌هایی رو باش روبرو بودیم، چه موانعی داشتیم، چه دستاوردهایی رو داشتیم رو ان شاءالله زبان حضرت عالی بشنویم. انشاءالله ما 40 دقیقه رو در خدمت حضرت عالی هستیم و 30 دقیقه رو هم در خدمت دانش آموزان عزیزمون هستیم که انشاءالله پرسش و پاسخ داشته باشیم و انشاءالله نظرات حضرت عالی نهایت استفاده و بهره رو ببریم. خیلی خوش آمد عرض میکنیم، مجددا هستیم خدمت حضرت عالی.
سلامت باشید بزرگوارید. منم تشکر میکنم از شما. بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر، سلام هی حتی مطلع الفجر، صدق الله العلی العظیم. تبریک عرض میکنم شب میلاد صاحبمون، ولی زمانمون، حضرت مهدی رو. واقعا دعا میکنیم که به قول من، به ادبیات من، آدم شیم، هر چه زودتر آدم شیم تا شرایط ظهور ایشون مهیا بشه. ما خیلیش خیلی خیلی، من به خودم میگم، شرمنده اماممون هستیم که به خاطر کوتاهی ما ایشون منتظرن، یعنی همچنان منتظر هستن تا ما به اون فهم و شعور و توان و استعداد و شرایطی برسیم که امکان اقامه حق رو دنیا داشته باشه. امیدواریم که شهدا دستمون رو بگیرن. خود دعای امام زمان کمککار اون باشه که انشالله بتونیم هر چه زودتر برسیم. این تلخی هایی که در دنیا آدم میبینه، این ماجراهای غزه و زشتی های مفصل دنیا که در ادوار مختلف تکرار میشه، هی بیشتر این ترنگو رو به ما میزنه که چرا باید منتظر بود، چرا نیازمند موعود هستیم. امیدواریم به برکت این ایام مبارک، هم ایام مبارک ماه شعبان، هم ایام مبارک دهه مبارک فجر، انشاءالله که خدا رحم کنه، خدا کرم کنه به مردم، به مخلوقات خودش، به ویژه مردم ایران، و فرج رو انشاءالله نزدیکتر بکنه. خب تشکر میکنم از شما و تشکر از همه کسایی که الان جالب حوصله داشتن این شب تعطیلی و نمیدونم این ساعت شب و اینا جلسه برگزار کنم. من همین اولی خبر خوش بدم، شما فرمودید 40 دقیقه صحبت کنم، من سعی میکنم زمان بگیرم نیم ساعت صحبت کنم، که اون نیم ساعت دوستانم من کم نکنم جمعش بشه یک ساعت. اگه شد بازم من کوتاه‌تر صحبت میکنم که اون نیم ساعت دوستان ثابت بمونه ولی زمان من کمتر بشه. عرض کنم بسم الله الرحمن الرحیم. فرموده بودید که در مورد دستاوردها و چالش‌های انقلاب صحبت کنم. من در مورد چالش‌ها صحبت خواهم کرد در نیمه دوم. دلیلش هم اینه که خیلی میخوام آسیب شناسی بکنم که چرا چالش داریم و چه باید بکنیم، بیشتر با این هدف صحبت خواهم کرد. ولی اولی نکته رو به این مقدمه رو بگم که چالش ها رو هممون داریم میبینیم، یعنی اگر صحبت هم در موردش نکنیم اتفاق ویژه‌ای نمیفته. یعنی میخوام بگم که هر کدوم از عزیزان الان اگه که بهشون مثلا زمان بدید میتونن یه فهرستی از چالش ها و مشکلات کشور رو ارائه بدن، ولی متاسفانه دستاوردهایی که ما داشتیم خیلی کمتر بهش پرداخته میشه. شاید دلیلی که رهبر معظم انقلاب مستمر در سخنرانیاشون در فرمایشاتشون یه تأکید مضاعفی روی دستاوردهای انقلاب دارن، این بیانیه گام دوم یه فصل جدی به اون دستاوردها پرداخته، شاید دلیلش این باشه. من به همین دلیل شروع از دستاوردها عرض میکنم، بیشترم به دستاوردها وقت میدم، بعد وارد چالش‌ها و چراییش و راه کارش میشم که چه کنیم. اول دنیا چرا خلق شد؟ ماها چرا خلق شدیم؟ ماها رو خدا خلق کرد که مثلا یه 50-60 سال، 20 سال، 40 سال، هرچی یه عمری اینجا بگذرونیم، حالا خوش یا ناخوش، خوب یا بد، و بعد تموم بشیم. ما طبیعتاً که مثلا مخاطب این جلسه هستیم، توی این جلسه داریم شرکت میکنیم، یعنی ما مبانی اندیشه ایمون انشالله درسته، میدونیم که خدا ما رو وقتی در این دنیا قرار داده مثل دوره‌ایه که یه جنین رو در رحم مادرش قرار میده، یعنی اون دوره‌ایه که شرایط و استعدادها و توانهایی رو بالقوه در وجود ما قرار داده و به ما این امکان رو داده که اونا رو به فعلیت برسونیم. اگر خدا خودش ابتدا به ساکن فعلیت برخی از ویژگی ها رو محقق میکرد، خب میشد فرشته، یعنی توانایی به فعلیت رسوندن یا نرسوندن نداره، توانایی تمرد نداره، همونی هست که خلق شده. حالا من مثل میزنم، مثل عالم دنیا، مثل گیاه، مثل حیوان، مثل جماد، مثل چوب، این همینجوری خلق شده، یعنی توانایی جور دیگه بودن نداره، همینه. چوب نه تو چوب بودنش بده نه خوبه، چوبه. حیوان نه تو حیوان بودنش بده نه خوبه، حیوانه، گیاهه، گله، نمیتونه اصلا خلاف اون باشه، نمیتونه یه گلی اراده بکنه مثلا بشه حیوان، یه حیوانی اراده بکنه بشه گیاه، ولی انسان میتونه اراده بکنه متفاوت بشه. شهید بهشتی جمله خیلی خوبی دارن، میگن انسان مفهومی شدنیست، انسان میتونه اراده بکنه با این چشمی که خدا فعلا بهش داده که 50 سال 60 سال ببینه، بی نهایت ببینه، یعنی محدودیت زمانی نداشته باشه، محدودیت مکانی نداشته باشه، محدودیت جسمی نداشته باشه، همه چیز رو ببینه. میتونه، خدا این امکانو بهش داده، ولی گفته خودت باید این رو بتونی فعال کنی، این چشم رو به گونه ای تمام من بکنی که بتونه همه چیز رو ببینه، این گوش رو به گونه ای تمام من بکنی که بتونه همه چیز رو بشنوه، این نفس رو به گونه ای توانمند کنی که بتونه خلاقیت داشته باشه به نوعی، یعنی اون خلیفت اللهی رو اعمال بکنه، یعنی نوعی از خلق رو داشته باشه، نوعی از فهم و ادراک و عقل و ویژگی هایی که میتونه داشته باشه رو کسب کنه، میتونه هم نداشته باشه یا میتونه پس رفت بکنه تو این مسیر که بشه به بله و مزل. خب ماها که برای این خلق شدیم، برای این که بتونیم این توانمندی هامون رو فعال بکنیم، فردی اصلا نمیتونیم زندگی کنیم. یکی این که برای زندگی دنیاویمون نمیتونیم رشد بکنیم، دوم برای زندگی اخرویمون هم نمیتونیم رشد بکنیم، باید همدیگر معاضدت کنیم، دست به دست هم بدیم تا بتونیم با همدیگه پله های رشد و ترقی رو بپیماییم. نیازمند تشکیل حکومتیم، یعنی حتی برای زندگی مادی دنیاییمون هم نیازمند جامعه ایم، و چون در جامعه ممکنه با هم اختلاف بخوریم نیازمند تشکیل حکومتیم. پس حکومت برای چی میخوایم؟ حکومت برای این میخوایم که کمک کنه زندگی دنیوی و اخرویمون خوب بشود. این من خیلی سریع این مقدمه رو گفتم، ولی کار خیلی مهمی باش دارم. چون ببین پایه اینه، هدف اینه. ما این رو وقتی گم میکنیم، رها میکنیم، اصلا ارزیابیمون غلط میشه. یعنی ما انگار فکر میکنیم که میخوایم، فرض بکن مثال دوباره میزنم انشالله که مثالم گیرا باشه، میخوای یه وزنه بردار رو ارزیابی بکنی که خوب داره عمل میکنه یا بد عمل میکنه، بعد هی بگی اضافه وزن داره. بابا اون وزنه بردار رو میخوای ارزیابی بکنی که تو آدم موفقی هست یا نیست، باید ببینی هدفش چی بوده، در چه مسیری داره حرکت میکنه. او در مسیر وزنه برداریش باید ببینی وزنه چند کیلویی رو میتونه بزنه، چه رکوردی داره. اینی که اضافه وزن داره یا نداره موضوعیت بر رسیدن به هدفش لزوماً نداره. یا میخوای نمیدونم یه دونده ای رو ارزیابی بکنی که چقدر در رسیدن به هدفش موفقه، میگی آقا این چرا انقدر لاغره. آقا اون هدف خودش رو باید ببینی، هدفش چیز، به چه مسیری میخواد بره، با توجه به او ارزیابیش بکنی، ببینی که در رسیدن به هدفش مسیر رو موفق طی کرده یا خیر. بله هدفم میتونه مورد نقد قرار بگیره، یعنی میتونیم به اون وزنه برداره، به اون دونده بگیم که شما هدفتو بد انتخاب کردی. مثلا دونده مدال طلای جهانی میگیره ولی سطح تحصیلاتش خیلی بالا نیست، مثلا دیپلم است. اصولا من و شما به اون آدم نمیگیم آدم موفقی نبوده، ما به اون میگیم آدم موفقی بوده. اون دونده ای که طلای جهانی گرفته، وزنه برداری که طلای جهانی گرفته، حتی اگر دیپلم باشه، ما بهش میگیم آدم موفقی بوده. چرا؟ چون در مسیر رسیدن به هدفش موفق عمل کرده، تونسته به اهدافش برسه. نمیایم هی فهرست کنیم بگیم حالا یه جایی یه گوشه اخلاقش هم بده، یه ذرم چاقه، معدلش هم یه ذره پایین بوده، فلان مدرک هم نگرفته، پس چقدر این بدبخته، پس چقدر این بیچاره است. نه، باید ببینیم هدفش چه بوده، برای چه ایجاد شده و در مسیر هدفش درست تونسته حرکت بکنه یا نتونسته حرکت بکنه. با تجربه اون میفهمیم که این موفق بوده یا ناموفق بوده. من خیلی سعی کردم مقدمه رو کوتاه بگم که بیام تو نتیجه ارزم توی قسمت دستاوردها، ایشالله که ناقص نشده باشه، اگر ناقص بود بعدا از من بپرسید. نتیجه این قسمت دستاوردها میشه چی؟ ما اساساً عزیزان حکومت رو در دنیا برای رشد مادی و معنوی انسان ها میخواییم. این حرف ما فقط در اسلام نیست، حرف همه انبیاء الهی بوده که به خاطر او هم خیلی وقتا جونشون از دست دادن، با اونها مبارزه شده، حرف پیامبر خاتم هم بوده، حرف اهل بیت هم بوده. ما حکومت رو برای رشد مادی و معنوی توامان میخواییم، هم باید بتوانیم رشد مادی بکنیم، هم باید بتوانیم رشد معنوی بکنیم. مسیری که در جهان و در ایران تا پیش از انقلاب اسلامی در حال طی بود، در حوزه رشد معنوی حتما معکوس بود. یعنی مثالهایی که از تاریخ ما میخونیم و میبینیم، نمودهای ظاهریش میاد در این برداشتن چادر از سر زنان یا نمیدونم الزام به بیهجابی است، نمیدونم میگساری ها و ترویج بیبندباری ها و مثلا اینها در داخل و مسیری که در جهان پیش میرفته و میره همیالا میبینیم هست. به صورت ریشه‌ای حکمرانی در مسیر دنیای مدرنی گام بر می داشت تا پیش از انقلاب، که ما داریم وضعیتشو الان در جهان می بینیم. الان این پرونده معروفی که در امریکا سر و صداش دارید می بینید، آثارش در همه جای جهان داره مشخص میشه. من اخیراً دیدم برخی از کشورها سفیرانشون در امریکا رو برکنار کردن چون در این جزیره رفته بودن. یه نمونه است، یه نمونه ایه که مسیر حرکت دنیا به کجا داره میره. نمونه های متعددی که چه از قتل و غارت و کشتار ضد انسانی مثل ماجراهای غزه یا ماجراهای مشابه که در آفریقا ما الان مشاهده میکردیم، در جاهای مختلفی در طول تاریخ یا الان مشاهده میشه، یه نمونه شه. نمونه های فردیش هم هست، یعنی فردیت انسان ها که از زندگی مادی چیزی جز لهو و لعب و همین نگاه کردن به امروز و فردایی که امروز و فرداشون هم خیلی وقتا تأمین نمی کنه، مسیر چیزی جز این نبود. حضرت امام با هدایت مردم و لبیک مردم که این دو پایه با هم به هم متصل شدن، این مسیر رو در حوزه معنویات معکوس کرد. یعنی به دنبال انسانیت، اصلا اسلام رو بذاریم کنار، به دنبال انسانیت، یعنی انسان باشیم، وحشی نباشیم مثل این غرب وحشی، مثل این رژیم وحشی که الان ما ماجراشو در غزه دیدیم، همین چند روز پیش هم در خیابان‌های شهرهای خودمون شاهدش بودیم، این حجم از خشونت و سبوعیت و وحشیگری رو. به این سمت و سو حرکت نکنیم. حضرت امام یه مسیر معکوسی در برابر جهانی که به این سمت منفی میرفت با انقلاب آغاز کرد. به همین دلیلم جهان جهان دارای قدرت مادی و ظاهری این سالها، این دهه ها، میدونید 70-80 ساله که این جایگاه رو امریکا داره. پیش از اون حالا امریکا نداشته، کشورهای دیگری داشتن، ادوار مختلف همیشه قدرت متفاوت است. اینم براتون یه مقداری باز میکنن. خب امام مسیر رو معکوس کرد. در حوزه مادی چی؟ من چون قصدم اینه که توی نیم ساعت بگم. در حوزه معنوی پس مسیر رو معکوس کرد. دستاورد آیا داشتیم یا نداشتیم؟ اصل این که مسیر معکوس شد دستاورده. اصل این که میزان مساجد ما، میزان توجه ما موضوعات دینی مضاعف شد، خودش موفقیته. ولی شما حالا از من میپرسی که آقا باشه، مسیر رو اون 50 سال پیش معکوس کردیم ولی بعداً نتونستیم حرکت کنیم. من میگم خیر، این گونه نبوده. ماجرای راهپیمایی قدیر رو ببینید. ما قبلا راهپیمایی قدیر رو داشتیم. ماجرای اعتکاف رو و این مشارکت گسترده در اعتکاف رو ببینید. ما قبلا این اعتکاف ها رو داشتیم. زیارت های آخره عرض بکنم که ایام زیارتی میلاد حضرت امام رضا و پیامبر رو ببینیم آخر ماه صفر، ایام بخش شهادت رو آخر ماه صفر، یا پیاده روی اربعین رو ببینید، جمعیت های میلیونی که ما داریم شاهدش هستیم در عراق، در ایران، در مشهد، در نقاط مختلف کشور. عرض بکنم که مظاهر رشد معنوی مردم، همین راه به مایی های 22 دی که ازش گذشتیم، اینا مظاهر رشد معنوی مردمه. یعنی اونایی که تو راه به مایی اومدن از منظر مادی تقریبا همه گلایه‌مند بودن. یعنی طرف نمیگه من وضع اقتصادیم خوبه، ولی میگه من میفهمم که این حاکمیت و این حکومت رو باید ازش حمایت کرد، باید پاش ایستاد با همه نقاط ضعفش، با همه مسائلش، و باید بریم مسائلش رو حل بکنیم. اینا مظاهر رشد معنوی مردمه و مظاهر متعدد بسیار بیشتری که داره. یه بزرگی، یکی از اساتید ما، یه مثالی میزد، من وقتی خیلی کودک بودم تو ذهنم بوده، حالا من اون مثال رو با امروز تطبیق میدم. به قول اون استادمون مثالش حالا من به امروز تطبیق میدم، میگفتن که ما اگر یه دونه برنامه مثل محفل داشته باشیم میارزه که برای این نظام جون بدیم. یعنی اگه بخواد این نظام نتیجهش تولید یه دونه برنامه محفل بشه با این تبلیغ و ترویجی که نسبت به قرآن و معارف اخلاقی انجام میده در این دنیای و نفسا، میارزه که براش جون بدیم. پس این نکته اول که در حوزه رشد، پس گفتیم هدف حکومت چیه؟ رشد مادی و معنوی. در حوزه معنوی جهان متاسفانه در حال پسرفت با سرعت بالا بوده و هست، و انقلاب اسلامی مسیر کاملا معکوسی در این مسیر آزاد ایجاد کرد، خلاف جهت شروع کرد شنا کردن و مسیر رو به سمت رشد معنوی حرکت داد، و این مسیر هم اجمالا در طول 50 سال با سرعت داره حرکت میکنه. بله، تهاجم فرهنگی و مسیر منفی دنیا باعث میشه که ایران باید همه شهروندانش و جمعیت همه با هم به صورت معکوس حرکت بکنن، یعنی باید خلاف جهت شنا کنن. لذا کار سخته، لذا تلفات داره، لذا خیلی رو آب با خودش میبره. نمیخوایم بگیم 100% موفقیت باشه بوده، ولی برایند حرکت برایند موفقی بوده. خب در حوزه مادی هم یه چند کلامی اشاره بکنم برم سراغ چالش ها. در حوزه مادی ها یا جمهوری اسلامی موفق بوده یا خیر، من شما رو ارجاع میدم به دو تا کتاب. یکی کتاب صعود 40 سال از حجت الاسلام راجی، یکی کتاب کارنامه منتشر نشده که سال 401 خود من با همراهی سری از دوستان آماده کردیم. این دو کتاب تقریبا هیچ رفرنس داخلی ندارن، یعنی تمام منابع کتاب از منابع معتبر بین المللی است. در هر دو کتاب به صورت مقایسه‌ای با جهان، حالا من کارنامه منتشر نشده رو میگم که خودمون کار کردیم، و مقایسه‌ای با منطقه، یعنی مثلا میگه پیش از انقلاب اسلامی، نمیگه فقط مثلا ما وضع فقرمون اینجوری بود 60% مردم زیر خط فقر بودن، الان نمیدونم 30% فرض کن زیر خط فقرن، پس خیلی بهتر عمل کردیم. نه، چون ممکنه اگر اینو بگه شما این قلد کنید به درستی، بگید آقا کل جهان اون زمان 60% مردم زیر خط فقر بودن و الان مثلا 20% مردم جهان زیر خط فقرن، ما بدتر از جهان شدیم. این قلد اگر باشد این قلد واردی است. تو اون کتاب چیکار میکنه؟ دقیقا به صورت مقایسه میگه، میگه جهان در اون زمان چقدر زیر خط فقر بوده، ما چقدر زیر خط فقر بودیم، الان وضعیت چگونه است. سطح آموزش ما، سواد همگانی ما، سواد بانوان ما، سواد آقایون ما، امید به زندگی، یعنی میزان عمر مفید در جهان، امید به زندگی چند سال بوده، در ایران چند سال بوده، در منطقه چند سال بوده، همین کشورهای همسایه چند سال بوده و الان چگونه است. عزیزان تقریبا در تمامی شاخص ها، من دوباره تاکید میکنم، تقریبا در تمامی شاخص ها ما بعد از انقلاب اسلامی به نسبت منطقه و جهان پیشرفت چشمگیری داشتیم. یعنی مثلا اگر جایگاهمون صدم بوده تو جهان شده پنجاهم، اگر پنجاهم بوده شده بیستم، اگر پایینتر از میانگین جهانی بودیم شدیم مطابق میانگین جهانی یا بالاتر از میانگین جهانی. یعنی تقریبا در تمام شاخصها، شاخصهای مادی رو دارم میگم، یعنی امید به زندگی، یعنی دسترسی به سلامت، یعنی همین آب و برق و گازی که الان گلایه داریم قطع میشه، ببین اون موقع چی بوده. یعنی برید از پدر بزرگهای مقداری بپرسید که وضعیت دسترسی به آب و برق و گاز در ایران چجوری بوده، بعد همون موقع در منطقه چجوری بوده، اونایی که سفر خارجی میرفتن همون موقع در جهان چگونه بوده، وضعیت دسترسی به خدمات آموزشی اون موقع در ایران چجوری بوده، همون موقع در منطقه چجوری بوده، در کشورهای همسایه و در جهان چجوری بوده. اینم عرض کردم، همه توی کارنامه منتشر نشده، همشون از این آدرس‌های اینترنتیش هم هست، میتونید بگیرید با تصویر ببینید، از منابع موجود زنده دنیا که منابع بین‌المللی است. بله، ما این سیر رشد حرکتمون در این حدود 50 سال، حالا مثلا 47 سال بعد از انقلاب، خطی نبوده. یعنی چی؟ یعنی ما هر سال بهتر از پارسال نشدیم، به ویژه در طول دهه 90 که صندوق بین‌الملل پول اسمش رو گذاشته دهه از دست رفته اقتصاد ایران. من میگم دهه از دست رفته ایران، حالا سالهای اخیر هم متاسفانه تو برخی از حوزه‌ها همچنین بوده است، به خاطر اینکه حالا دهه 90 هنوز اصلا آثارش حتی در سه سال دولت شهید رئیسی هم نشد که همه آثارش جبران بشود. عرض بکنم که بله، مثلا ما در اون دهه پسرفت داشتیم. یعنی چی؟ یعنی ما اگر ابتدای دهه 90 این شاخص ها رو ارزیابی می‌کردیم، در سطح جهان و منطقه نمرات و جایگاه‌های بسیار بهتری رو می‌داشتیم. ولی عرض بکنم که متاسفانه از سال 90 تا سال مثلا 1400 ما جایگاهمون کاهش پیدا کرد. ولی من میگم باز برایند این 50 سال در تقریبا تمام شاخص ها رشد بوده، علارغم این نکته خیلی مهم، که نکته خیلی مهمه، پیش از انقلاب شما داشتی با جهت دنیا حرکت میکردی. یعنی سردمداران دنیا، امریکا و اسرائیل و انگلیس و فرانسه و آلمان و اینا، مدعی بودن که دست شما رو هم گرفتن، دارن با خودشون پیش میبرن، حمایت میکنن، کمک میکنن، میگفتن ما داریم وام میدیم به ایران، میگفتن ما داریم حمایت میکنیم، کمک میکنیم. در 50 سال بعد از انقلاب اینا همشون جلو شما هم ایستادن. یعنی در حالت عادی انتظار میرفت که شما زمین بخورید، شما نتونید حرکت بکنید. یعنی منطق این بود که 50 سال پیش از انقلاب ما رشدمون مضاعف باشه به سمت 50 سال بعد از انقلاب. ولی آمارهای جهانی، من تاکید میکنم نه آمارهای داخلی، اینه که ما رشدمون تو 50 سال بعد از انقلاب به شدت بیشتر از 50 سال پیش از انقلاب بوده. سوال، چرا شما احتمال بسیار زیاد با من همدل نیستید که من میگم رشد بسیار بهتر بوده، از منطقه هم بهتر بوده؟ خیلی از مثالهای نقض هم از کشورهای منطقه احتمالاً تو ذهنتون میارید، میگید آقا اینا خیلی پیشرفت داشتن، پس اینا مثلا با ما قابل مقایسه نیست رشدشون. دو تا پاسخ به این عرض میکنم. نکته اول این که ما داریم برایند همه شاخص ها رو میگیم به نسبت جمعیت. دقت کنیم، ما حدود 90 میلیون 85 میلیون جمعیت داریم، حالا با یه کشوری که مثلا 4 میلیون نفر، 6 میلیون نفر، 8 میلیون نفر جمعیت داره، بعد تقریبا منزه ما هم نفت داره، متفاوت شاخص های جهانی متفاوت محاسبه میشن برای اینها. بالاخره اون سرانه درآمدش، سرانه منابعی که در اختیار داشته کاملا متفاوته. همون زمان گذشته هم شرایط متفاوتی رو داشته، سرانه دسترسیاش به خیلی از منابع، همون زمان هم مثلا شرایطش از ما تو برخی از موضوعات بهتر بوده، الان هم بهتره، یا اون زمان بدتر بوده الان هم بدتره در اون موضوع، مثلا در دسترسی به سلامت. نکته دوم که مکمل این نکته است، البته من تاکید میکنم، من نمیخوام بگم ما تو قسمت آخر صحبتم میرم سراغ چالش ها که الان بیشتر به چشم میاد. نکته دوم اینه که خیلی نکته مهمیه، که شما چرا الان احساس میکنیم ما از همه اینا عقب افتادیم و پس رفت کردیم؟ چون احساس شما درسته، چون تیه مثلا 10-15 سال گذشته، حالا من حداقل 3 سال دولت شهید رئیسی رو میدونم که پیشرفت های جدی شد، ولی خب در 3 سال نمیتونی 10 سال پس رفت رو جبران بکنی، و این پیشرفت ها به حدی نبود که مثلا حتی تورم شما رو بیاد تک رقمی بکنه، تورم رو از 60 میاره رو 40، یعنی همچنان شما مثل یه بیمار تبداری، هنوز خوب نشدی، در مسیر درمان داشتی در قرار میگرفتی که این درمان با شهادت شهید رئیسی متاسفانه ناقص شد. عرضم چیست؟ شما وقتی حافظه تاریخی نزدیک خودت رو ارزیابی میکنی، یعنی میگی پارسال، پیارسال، 10 سال پیش، 5 سال پیش، این حافظه‌ای که تو ذهن آدم میمونه، خب قبلا انگار اوضاع بهتر بود تا الان، طبیعیه. بله منم دارم عرض میکنم سیر رشد ما خطی نبوده، سینوسی بوده، یعنی طی دهه گذشته مثلا از 90 تا الان 10-15 سال گذشته وقتی مقایسه بکنی، عموما احساس ممکنه احساس بکنی به حق احساس بکنی که شرایط قبل شاید بهتر بود. برای همین من دارم 50 سال پس از انقلاب رو عرض میکنم، میگم دستاورد انقلاب برایندش چی بوده، و اتفاقا از همین باید درس بگیریم، یعنی باید ببینیم تو 50 سال چه سالهایی ما رشد داشتیم، چه سالهایی پس رفت داشتیم. اینو من در قسمت چالش ها عرض میکنم. و نکته آخر این که عرضم این بود که یادآوری میکنم، عرضم این بود که چرا احساسش نمیکنیم، تیکه آخر این بود که چون همه جهان یک صدا دارن تیره بودن رو به ما نشون میدن. یعنی اگر نکته مثبتی در انقلاب اسلامی، در جمهوری اسلامی، در کشورمون، در من و شما باشه، هرگز اجازه نمیدن دیده بشه، و اگر نکته منفی باشه، ده‌ها برابر او رو به رخ ما و به چشم ما میکشن. متاسفانه برخی از رسانه‌ها و صاحب تریبون‌های داخلی هم همون مسیر رو پیش میرن. این باعث میشه که تو ذهن شما هی فضای منفی به شدت پررنگ‌تر میشه، عرض بکنم، و فضای مثبت کمتر دیده میشه. خب این تیکه اول، تیکه دستاوردا، من زمانم 6-7 دقیقه مونده به چالش ها هم بپردازم. پس من جمع بندیم تو تکه اول چی بود؟ این بود که آقا برای اینکه ارزیابی بکنیم یه حکومت موفق بوده یا خیر، انقلاب موفق بوده یا خیر، باید ببینیم هدفش چی بوده. نمیشه هدف یه مثلا دونده رو که در مسابقه دو میخواد موفق بشه، به جای اینکه برتر شدن در مسابقه دو ارزیابی کنیم، بگیم این چرا اینقدر لاغر شده، یا وزن بردار رو بگیم چرا انقدر چاق شده، ببینیم در مسیر هدفش موفق بوده یا خیر. هدف مطلوب برای یه حکومت هم ایجاد شرایط مساعد برای رشد مادی و معنوی است. به جهان که نگاه میکنیم، ایجاد شرایط مساعد برای رشد معنوی رو شاید هیچ کشوری به اندازه ایران نتونسته ایجاد بکنه. پس در 50% از هدف ایران قابل مقایسه با جهان برای ایجاد شرایط رشد برای شهروندانش نبوده. نمودهاشو اشاره کردیم، محفل، نمیدونم زیارات مختلف اربعین، نمیدونم اعتکاف و مسائلی از این دست. همین ایام ماه مبارک رمضان که داریم در آستانش قرار میگیریم، همه مصادیقی از این دست هستن. در خصوصش رشد مادی هم، برای اینکه ببینیم موفق بوده یا خیر، باید ما رشد 50 ساله پس از انقلاب رو به نسبت کشورهای همسایه، میدونید کشورهای همسایه هم شرایطشون خیلی چه بسا حتی بهتر از ما باشه، مثلا ما نفت زیاد داریم، ولی خب عربستان که نصف ما جمعیت داره ولی به اندازه ما نفت داره، یعنی دو برابر ما سرانه نفتش میشه، یعنی دو برابر ما میتونه هزینه هر شهروندش بکنه برای رشد و توسعه. مثال عرض میکنم، قطر که 1/10 ما، 1/9 ما جمعیت داره و به اندازه ما گاز داره، یعنی 9 برابر ما سرانه درآمد گازش میشه. یعنی ما اینها رو هم حواسمون باشه و اونها هم در طبیعتاً دارن با ما در این رقابت میدوند، و به خاطر اون شرایط رشد معنوی که عرض کردم، خلاف جهت دنیا هم حرکت نمی کنن. یعنی دنیای امروز تلاش میکنه که اونها موفق باشن، ولی دنیای قدرتمند امروز تلاش میکنه که ما شکست بخوریم. یعنی در شرایط نابرابری هم با هم رقابت میکنیم. با این حال شاخص های جهانی نشون میده که ما دستاوردهامون بسیار قابل قبول بوده. در حوزه توسعه خدمات سلامت، در حوزه میدونید مهمترین شاخص ها مثلا همین شاخص امید به زندگیه، یعنی که متوسط سن مردم چقدر امید دارن زندگی کنن، چقدر زندگی میکنن، زنده میمانند. ما به نسبت قبل از انقلاب جایگاهمون در جهان به مراتب صعود داشته. ببین من نمیگم قبلا 50 سال بوده الان شده 70 سال که شما بگی همه جهان شده 70 سال، نه، من میگم اگر قبل از انقلاب ما 100 جهان بودیم، الان 50 جهانیم. آدرس هاش رو چون نمیرسیم دیگه عرض بکنیم، شما در اون کتاب کارنامه منتشر نشده یا صعود 40 ساله برید تک به تک ببینید. دسترسی به سطح آموزش، ارتقای سواد و فهم همگانی، رشد عرض بکنم حوزه های زیرساختی مثل دسترسی به منابع زیرساختی برای توسعه، اشتغال، ببخشید نرخ‌های بیکاری به شدت کاهش داشته و مسائلی از این عرض بکنم دست. و البته جمع‌بندی کردم که چون دهه اخیر متاسفانه دهه‌ای نبوده که ما با سرعت قابل قبولی حرکت کنیم به نسبت سایر کشورها که دلیلش رو آسیب شناسی خواهیم کرد، و از سوی دیگر هم چون فضای رسانه‌ای و فضای عمومی خودمون این گونه است که نقاط منفی رو به شدت بیشتر از نقاط مثبت می‌بینیم، خب ما این دستاوردها رو شاید خیلی کمتر ببینیم. نکته آخر عرض من چیست؟ در خصوص چالش‌ها. خب ما چالش داریم یا نداریم؟ برای چالش خیلی زیاد داریم. ما همینی که خیابون‌هامون می‌بینیم در این ایام شروع میشه این چالشه، یعنی نتونستیم با افکار عمومی خوب ارتباط بگیریم. ما ابتدای انقلاب امام خیلی خوب با افکار عمومی ارتباط گرفت، ولی الان نتونستیم با افکار عمومی ارتباط بگیریم. نسل نوجوانمون تو خیلی از دوره‌ها از دست دادیم، تو خیلی از موضوعات از دست دادیم، یعنی ما زبان مشترکی با خیلی از نسل جوانمون نداریم. این یکی از چالش‌های اساسی ماست. فاصله با بین بخشی از بدنه اجتماعی مردم با حاکمیت ایجاد شده، یکی از چالش‌های اساسی ماست. بله، ما دستاورد حضور چندین میلیونی، چند ده میلیونی مردم در 22 دی رو می‌بینیم، ولی چالش عدم حضور بخش جدی از مردم پای صندوق رأی هم باید همزمان ببینیم. پس همان گونه که او دستاورده، اینم چالشه. موضوعات اقتصادی که محل هجمه جدی دشمن بوده یکی از چالش‌های بسیار اساسی ماست. نوشتن که لینک دسترسی ندارن به این آثار. گفتم مثلا کتاب کارنامه منتشر نشده تو سایت شخصی خود من هست، برید ببینید فول تکستش، تمامتش اونجا هست. کتاب کارنامه منتشر نشده، کتاب صعود 40 ساله هم همچنین. من حالا عرض بکنم بعدن سوالا رو پاسخ میدم. چالش مشکلات اقتصادی چالش بسیار جدی است. از کشوری که عنوان اسلام برنامش داره، از کشوری که این همه ظرفیت انسانی داره، از کشوری که این همه ظرفیت مادی داره، انتظار نمیره زیر خط فقر دیگه کسی رو داشته باشه، و ما یه بخش جدی از مردمون زیر خط فقرن. انتظار نمیره ما تازه باید مثلا کالابرگ توزیع بکنیم برای مردم، یعنی مردم باید خیلی این مراحل رو پیش از این گذرانده باشن. انتظار نمیره آب برقمون الان بخواد قطع بشه، کم بود دسترسی. اینا چالشه، اینا واقعا چالشه، چالش جدی هم هست. چرا این چالش ها حاصل شد؟ من چون زمانم میخوام بهش پایبند باشم و تقریبا رو اتمام، در دو بخش خلاصه میکنم. یک، همان گونه که ما در خیلی از موضوعات درست عمل کردیم، در برخی از موضوعات هم غلط عمل کردیم. ما یک کسی تمام قد جلوی ما ایستاد که روش نکنیم تو سر ما بزنه، و ما به جای اینکه محکمتر جلو او بایستیم، رفتیم التماس او کردیم، رفتیم شروع کردیم خواهش تمنای او کردن. معلوم بود که او زیر پای ما خواهد کشید. وقتی ما دهه 90 رو از دست دادیم برای خواهش تمنا کردن که تو رو خدا بیا به من کمک بکن، بعد خوشحال شدیم گفتیم آخشون ما باش به توافق رسیدیم پس کمک خواهد کرد، از ابتدا روشن بود که در انتها زیر پای ما خواهد کشید و ما رو زمین خواهد زد. ما یک دهه رو نیمیشو معطل مذاکره با او کردیم، نیم رو هم معطل زمین خوردن بعد از پاره شدن برجام کردیم. این غلط بود، اشتباه بود. نتیجه‌ش هم بدیهی که تو این دهه میشه کاهش رشد اقتصادی، میشه افزایش جدی تورم، میشه افزایش جدی فاصله طبقاتی، میشه پسرفت. ببین بقیه جهان که وای نستا ببینن ما چیکار میکنیم، همه دارن با سرعت میدون، تلاش میکنن رشد کنن در حوزه‌های مختلف مادی، و ما یک دهه توقف کردیم در حوزه‌های مادی. ببین رشد اقتصادی صفر که تقریبا میانگینه دهه 90 ما میشه، رشد اقتصادی یعنی چی؟ یعنی همون رشد مادی، درست؟ وقتی صفره یعنی چی؟ یعنی سر جات ایستادی، یعنی اگه فکرم میکردی راه میری رو تردمیل داشتی راه میرفتی، راه نرفتی، سر جات وایستاده بودی. ولی بقیه که نایستادن، بقیه داشتن حرکت میکردن، پس تو 10 سال عقب افتادی. 10 سال توی، حالا ما حتی به بالا گرد کنیم عمر انقلاب رو بگیم 50 سال، یعنی 20% عمر انقلاب، یعنی 1/5 عمر انقلاب. 1/5 عمر انقلاب ما پس رفت کردیم، 1/5 عمر انقلاب بقیه با سرعت بیشتری حرکت کردن. همان گونه که ما 1/5 عمر انقلاب که درگیر جنگ بودیم، 8 سال دفاع مقدس، ما جدی در جهان رشد کردیم، در کادرسازی، در نیروسازی، در مدیرپروری رشد کردیم، در رشد توان نظامی اون رشد کردیم، اینورم یک پنجم عمر انقلاب رو عرض بکنم که پسرفت کردیم، به شدت پسرفت کردیم. این یه مرحله. پس یکی از دلایل چالش‌های جدی و اساسی ما اینه که ما مسیرهای برخطایی رو انتخاب کردیم، برخلاف مسیری که امام به ما آموخته بود، برخلاف مسیری که رهبری ما آموخته بود و تأکید میکرد. فکر کردیم میشه به شیطان التماس کرد که بیا دست منو بگیر که منو بلند کنه. شیطان اصلا کارش اینه که انسان و انسانیت رو بر زمین بزنه. آیا چیزی جز شیطانیت در این رژیم صهیونیستی، در این آمریکای تبهکاری که داریم میبینیم عمل کرده، ترامپ رو چجوری جهان رو به سخره گرفته، خودشون با خودشون، یعنی رفیق فابریکش که کانادا هستم دیگه بهش براش تعرفه میگذاره و بهش نمیتونه اعتماد بکنه. واقعیت همینه، این حقیقت امریکا همینه. رئیس جمهور امریکا رو یه نفر نبینید، یک تفکر، یک نگاه اونجا تا در سیستم پذیرفته نشوی امکان این که رئیس جمهور بشی نداری. یعنی سیستم میپذیره که من الان باید با جهان اینگونه برخورد کنم، چون اگه برخورد نکنم پسرفت میکنم، چون رو به افولم. به این جنبندی رسیده بودن، حالا نشد ما باز کنیم. پس این نکته اول، ما اشتباه کردیم و به خاطر اشتباهمون زمین خوردیم، همان گونه که ایامی که درست حرکت کردیم به خاطر حرکت درستمون پیشرفت کردیم. اون اشتباهات این چالش ها رو برای ما به هر مقام میاره. نکته دوم چیست؟ ما در برخی از حوزه ها متاسفانه آنچنان که باید و شاید سرمایه گذاری نکردیم، جدی نگرفتیم میدان رو و درست عمل نکردیم. به طور خاص و ویژه در حوزه های آموزش و فضای مجازی من عرض میکنم، ما آموزش رو در کشورمون تقریبا یه موضوع زینتی و فرعی و سابقی. مثلا فرض کن وقتی ما میریم قانون تصویب میکنیم، از ابتدا با لایحه دولت آقای خاتمی، بعد مجلس همون دوره قانون تصویب میکنه در کشور و کشور به این سمت میره، متاسفانه سالهای سال تا امروز هم در دستور کار قرار داره و توسعه پیدا میکنه که آقا مدارس بره به سمت غیر انتفاعی. یعنی چی؟ یعنی آقا ما دولت اولویتی برای هزینه کرد برای مدرسه نداره، اولویت هزینه کرد دولت موضوعات دیگه است. یعنی نفهمیدیم آموزش رو، یعنی نفهمیدیم که این نوجوان سرمایه گذاری است اگر براش هزینه بکنیم. ما میفهمیم که اگه سد بسازیم، جاده بسازیم، اتوبان بسازیم، ریل بسازیم، سرمایه گذاری کردیم، و این نمیفهمیم وقتی نیروی انسانیمون رو داریم برای سرمایه گذاری میکنیم، سرمایه گذاری کردیم، فهم میکنیم هزینه کردیم، بعد میگیم خب بذار هزینه کاهش پیدا کنه، بذار غیر انتفاعیش کنیم. نمیفهمیم این فاصله طبقاتی ایجاد میکنه، نمیفهمیم عدالت آموزشی رو زیر سوال میاره، و نمیفهمیم این نیروی انسانی ما رو دچار چالش میکنه اگر ما سرمایه گذاری درستی. من نمیخوام مدرسه غیر انتفاعی زیر سوال ببرم، اما نه مدرسه غیر، خیلی از بزرگان و خوبان هم وقتی این خطا رو دیدن گفتن آقا بذار حداقل بریم یه سری مدرسه غیر انتفاعی خوب بذاریم. وقتی کشور دولت روی آموزش پرورش سرمایه‌گذاری نمی‌کنه، حداقل یه جمعی از نوجوان‌ها و فرزندان رو نجات بدیم. یعنی با نیت‌های خیر، شاید کارهای بسیار خیلی هم کردن. من نگاه دولتی شو دارم عرض می‌کنم، کار اشتباهی بود. دولت باید سرمایه‌گذاری تو آموزش پرورش می‌کرد. نکته بعدی در حوزه لبه‌های علم و دانش که در رأسش فضای مجازی است، به عنوان نکته آخر من عرض می‌کنم. ببین یه زمانی در دوره قاجاریه جهان شروع کرد دچار انقلاب صنعتی شد. بعد ما این انقلاب صنعتی از دور نگاه می‌کردیم چه خوشگله. بعد مثلا شاه قاجار ما خوشحال بود، میگفت من رفتم کلا فرنگی آوردم، مثلا کفش مثلا خارجی آوردم، خیلی خوشحال بود، میگفت من توسعه رو برای ایران آوردم. در حالی که 100 سال بعد میگذشت تا بفهمیم اینی که تو آوردی باعث عقب ماندگی من شد که من صنعت نداشته باشم، و باعث جلو افتادن او هم شد که او بازار برای صنعتش داشته باشه. اگر من اون روز به جای خریدن کلاه او کارخانه کلاهسازی رو اینجا تولید می‌کردم، من دارای صنعت و رشد صنعتی و رشد اقتصادی می‌شدم، و او هم بازاری برای محصولش نداشت که مرا بندازه زمین و خودش با سرعت بره جلو. منابع اولیه من، استعدادهای من رو ببره اونجا به عنوان مدیران کارخانه‌اش، منابع اولیه منو ببره با مفتخری اونجا تبدیل به محصول بکنه، بعد به خود من بفروشه با قیمت‌های گزاف. یعنی هم من عقب بمونم هم او جلو بره. چرا؟ چون رو زمان انقلاب صنعتی رو نفهمیدیم. اگر میفهمیدیم میگفتیم آقا بذار ما یه مدتی شده این کلاه رو نداشته باشیم، ولی بریم خودمون بسازیم که اشتغالش برای جوان ایرانی باشه، که نخبه ایرانی نخواد بره اونجا سر کار، همینجا کار داشته باشه، که رشد اقتصادیش برای ایران ایرانی باشه، که کارآفرینیش برای ایران ایرانی باشه. امروز هم انقلاب فناوری است، نسل چهارم انقلاب صنعتی است. ما نفهمیدیم هنوز هم که هنوزه که فناوری یعنی چی، فضای مجازی یعنی چی. خوشحالیم که فلان بستر مثلا از خارج آوردیم اینجا باز، بعدم هی دعوا میکنیم که الان باز باشه یا بسته باشه. بابا این توسعه فناوری که اونا دارن، ما شدیم بازار محصولاتشون. صرف نظر از ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی، بابا رشد کشور ما تحت شعاع قرار گرفته. او داره با مصرف کردن من، او داره توسعه پیدا میکنه. با مصرف کردن من او قدرتش مضاعف میشه، قدرت امنیتیش، قدرت اقتصادیش، قدرت سیاسیش، قدرت اجتماعیش. و این فناوریش رو هی با موش آزمایشگاهی کردن من، با اقدام روی من، با پول دادن من، با مصرف کردن من توسعه میده. من عقب میمونم. 100 سال دیگه مثل انقلاب صنعتی میبینیم وای اونا پیشرفت کردن و ما پسرفت کردیم. نمودهاشو در جنگ 12 روزه و در خیلی از اوقات دیدیم که وقتی که اونها مثلا در حوزه فناوری پیشرفت کرده باشن و ما پای پا نرفته باشیم، چقدر این توازن و قدرت به هم میخوره. و اگر ما درست حرکت کرده باشیم مثل صنعت هوافضا که دوباره در جنگ 12 روزه دیدیم، چقدر به عکس این توازن و قدرت بهتر میتونه مدافع منافع ما باشه. پس من در انتها باز اولا ضمن تشکر، من آماده هستم که وارد بخش پرسش پاسخ بشیم. ضمن تشکر، نمیدونم فکر کنم یه 7 دقیقه گذشتم از اون نیم ساعت که وعده کرده بودم.
آره دکتر تشکر.
آره جمع‌بندیم اینه که ما دستاوردها رو بخوایم ارزیابی بکنیم، باید ببینیم هدف چی بوده. در مسیر هدف که رشد معنوی بوده خوبم عمل کردیم به نسبت دنیای در حال حرکت معکوس. در حوزه مادی هم قابل قبول ارزیابی کردیم، ولی حرکتمون زیگزاگی بوده. در دوره‌های خوب عمل کردیم، در دوره‌های بد عمل کردیم. اون دوره‌هایی که رو پامون ایستادیم، مقاومت کردیم، صبر و تحمل داشتیم، تلاش کردیم، کارو مضاعف کردیم، سرعت رشدمون بیشتر بوده. اون جایی که به شیطان دست سعی کردیم دراز کنیم که تو رو خدا دست منو بگیر، عقب افتادیم و ضررش هم سال‌های سال خواهیم داد. به حوزه فضای مجازی هم به طور خاص به عنوان انقلاب فناوری پرداختیم. تشکر از خواهی.